دفتر چهارم، مراجعه. تکلیف هدایت مردمان در عصر غیبت چیست؟ آن هنگام که آخرین پیامبر خدا به امر خدا دست جانشین خیش را بالا برد و در برابر چشمان همگان خورشید هدایت پس از خود را در آسمان دیانت نشاند، آن هنگام که رسول اکرم فریاد برآورد صراط مستقیمی که به تابعیتش امر شده اید منم و پس از من علی و پس از او حسن سپس حسین و آخرینشان فرزندم مهدی، آن هنگام که رحمت عالمیان بشارت داد هر کس طالب سلامت و هدایت است به دامان علی درآویزد و پس از او حسن سپس حسین و آخرینشان فرزندم مهدی، جبرائیل امین به امر حی قدیر در بیابان قدیر چنین ندا بلند ساخت که الیوم اکملت لکم دینکم، و همان هنگام بود که تکلیف هدایت بشریت تا قیام قیامت آشکار شد. هدایت کننده علی بود و پس از او حسن سپس حسین و آخرینشان فرزند رسول خدا مهدی. پیامبر گرانسنگ ترین گوهر را برای جهانیان به ارث گذارد و آن چیزی نبود جز هدایت. من دو ثقل عظیم در میان شما به یادگار و امانت می گذارم، کتاب خدا و عترتم، مادامی که به این دو متمسک باشید هرگز گمراه نخواهید شد. پس از او ما ماندیم و میراثی سترگ که نسل اندر نسل در دست پدرانمان گشت بیان که کسی بفهمد تمسک به قرآن و عترت یعنی چه. معنای تمسک به قرآن و اهل بیت چیست؟ تمسک به معنای اعتصام، چنگ زدن و چسبیدن دو شیء به هم است، به گونه ای که جدا کردن آن دو از هم بسیار دشوار باشد، مانند چسبیدن پوست به گوشت، مانند چسبیدن رنگ به دیوار. رنگ آنچنان به دیوار می چسبد که گویی جزئی از آن است. هر کس به دیوار اشاره کند ناخودآگاه رنگش را هم مد نظر قرار داده است. فرستاده صدیق خدا محمد امین ضمانت کرده که اگر امتش پس از او این چنین به قرآن و عترت متمسک باشند همواره در مسیر سعادتند و هیچگاه گمراه نخواهند شد. هر کس خواهان هدایت است باید در همه امور به کتاب خدا و عترت رسولش مراجعه نماید و سعادت و هدایت را در جوار آن دو بجوید. حال ببینیم معنای مراجعه به کتاب و عترت چیست. مراجعه به کتاب، آیا مقصود پیامبر از قرآن همین کتابی است که زینت دهنده کتابخانه ها و سفره های عقد و عیدمان است؟ مگر ما از کتاب خدا چه می دانیم که بخواهیم به آن متمسک باشیم؟ چگونه لحظه به لحظه به قرآن مراجعه کنیم در حالی که معنای کلام خدا را نمی دانیم؟ آیا حتی با فرض تسلط بر زبان عربی می توان ادعا کرد مقصود خدا را از کلامش دریافته ایم؟ اگر این گونه بود چرا خداوند به پیامبرش فرمود آیات قرآن را برای مردمی که زبان مادریشان عربی بود تبیین کنند؟ اگر دانستن ترجمه و معنای لغات به کار برده شده در آیات برای فهم قرآن کفایت می کرد دیگر چه نیازی به تبیین آیات توسط رسول اکرم بود؟ اگر مقصود خدا فقط معنای ظاهری الفاظ بود چرا عرب عرب زاده عرب زبان نزد حجت خدا رفته و از معنای لیل سوال می کند. و ایشان بدون تذکر به اینکه تو خود عرب زبانی به تبیین آیه مورد سوال می پردازند. قطعاً خواندن، قرائت، تلاوت و حتی ترجمه قرآن با تبیین آن متفاوت است. قرآن بیان است و برای ایجاد هدایت نیاز به مبین دارد. اگر بیان از مبین جدا شود، چگونه هدایت از ساحتش بیرون کشیده شود؟ چگونه مقصود کلام خدا ادراک گردد؟ قرآن هدایت است، نور است، اما هنگامی میتوان به نور هدایتش دست یافت که به دامان مفسر و مبینش بیاویزیم. مفسر قرآن رسول خاتم است و پس از او علی، سپس حسن، در پیش حسین و در نهایت حجت خاتم. قرآن هدایت است، علم است، اما حامل این علم امام مبین است. و خداوند چه زیبا فرموده: و کل شیء احصیناه فی امام مبین، و همه چیز را در امام مبین به شما را آورده ایم. پروردگار عالمیان علم همه چیز را در امام مبین قرار داده است. به فرموده رسول خدا، امام مبین کسی نیست جز علی، پس از او حسن، سپس حسین و آخرین فرزند رسول اکرم مهدی علیه السلام. قرآن هدایت است، بیان است، اما مبین این بیان وجود زیجود رحمت عالمیان محمد مصطفی است. خدا خود ایشان را لایق تبیین کلامش شمرده و پس از او علی، سپس حسن، در پیش حسین و آخرینشان مهدی است. مراجعه به قرآن ضمانت هدایت است، اما بدون مراجعه به مفسر، معلم و مبین آن، نه تنها هدایتی در کار نخواهد بود، بلکه ضلالت نیز گریبان من را خواهد گرفت. پس مراجعه به قرآن و کسب هدایت از آن در گروه مراجعه به مبین قرآن، یعنی همان اطرت رسول اکرم است. از همین رو رسول خدا پس از آنکه به مردم توصیه می کنند به قرآن متمسک شوند تا شفا و نجات و پاداش الهی را از آن خیش سازند، معنای تمسک حقیقی به قرآن را چنین می فرمایند: آیا می دانید کدام متمسک است که به این شرف عظیم دست یابد؟ کسی که قرآن و تأویل آن را از ما اهل بیت بگیرد. از همین روست که امیر مؤمنان فریاد برآورد: کتاب گویای خدا منم. مراجعه به اطرت. مراجعه به اطرت لزوماً رفتن به در خانه امام و دیدار چهره مبارک ایشان نیست. اگر چنین بود، وای بر احوال آنها که دور از محل سکونت امام خیش زندگی می کنند. چرا که بسیاری از شیعیان به دلایل مختلف، اهم از بعد مسافت، عدم تمکن مالی یا مسائل امنیتی، حتی یک بار نیز به زیارت امامشان نائل نشدند. اینان چگونه در همه امور و احوال به امام خود مراجعه نمایند، در حالی که دستشان از ایشان کوتاه است؟ و آنانی که در روزگار غریب غیبت حجت خدا عمر می گذرانند، چگونه از چنگال زلالت رهایی یابند، در حالی که حتی نمی دانند هدایتگر عصرشان در کدامین شهر و دیار سکنا گزیده است؟ مراجعه به اطرت چه در عصر حضور ائمه و چه در وانفسای غیبت امام خاتم، چیزی ورای مراجعه به جسم امام است. مراجعه به امام یعنی توجه به امام. امامی با شؤون مختلف و عظیم که خداوند وی را ملجأ و پناه ما و عالمیان قرار داده است، یعنی ارجاع کلیه امور مادی و معنوی خیش به شخصیتی که از جانب خدا سرپرست و صاحب اختیار ما تعیین شده است. مراجعه به امام یعنی امام را به عنوان منبع علم و هدایت باور داشتن، یعنی طلب راهنمایی، خیر و هدایت از جانشین خدا نمودن. در همین فصل از کتاب به شیوه های عملی مراجعه به حجت خدا اشاره خواهیم نمود، اما در این مجال به پاسخ چند سوال مهم درباره حدیث شریف ثقلین می‌پردازیم. سوال نخست، آیا وعده و ضمانت رسول امین مبنی بر هدایت انسانها با مراجعه به قرآن و عترت پشتوانه ای الهی دارد؟ آیا مقصود رسول اکرم از بیان حدیث ثقلین تنها تذکر به مردم درباره جایگاه عظیم این دو گوهر گرانقدر نبوده است؟ پاسخ: طبق آیه صریح قرآن پیامبر هیچگاه سخن لغو و ناصحیح نمیگوید. پس آن هنگام که می‌فرماید هر کس به این دو تمسک و مراجعه داشته باشد برای همیشه از گمراهی نجات می‌یابد، حقیقتاً مقصودش این بوده که راه هدایت تمسک به ثقلین است و جز این هرچه هست گمراهی است. سوال دوم، آیا رحمت عالمیان این وعده را به افراد خاصی دادند؟ آیا انسان‌های عصر غیبت نیز مشمول چنین ضمانتی خواهند بود؟ پاسخ: حبیب خدا در این روایت از قید محصور کننده ای استفاده نکرده و مرادش هدایت همه آدمیان در تمامی اعصار و زمانها بوده است. پس اگر مردم دوران غیبت هم به وصیت ایشان جامعه عمل بپوشانند، از میراث هدایتی که سرور و سالار انبیا به یادگار گذارده بهره وافی و کافی خواهند برد. سوال سوم، آیا مقصود نبی اکرم از تمسک به اهل بیت وفاداری به سخنان ایشان و تمسک به روایات معصومین بوده است؟ یا اینکه مراجعه به اهل بیت با مراجعه به احادیث ایشان تفاوت دارد؟ پاسخ: قطعا مراد حضرت رسول از تمسک تنها تمسک به احادیث اهل بیت نبوده است. ایشان صریحاً گفتند به کتاب خدا و عترت مراجعه کنید، نه به کلام خدا و کلام اهل بیت. تمسک به روایات متفاوت از تمسک به وجود حجت خداست. چه بسیار روایاتی که در شرایط خاصی و برای افراد ویژه‌ای بیان شدند، چه بسیار مسائلی که درباره آنها حدیثی از اهل بیت به دست ما نرسیده است. لذا حتی برای کسب هدایت از کلام گوهربار خاندان عترت هم باید به خود ایشان مراجعه کنیم. گذشته از مورد مذکور، اگر کلام ائمه گذشته برای هدایت انسانها کفایت می کرد و قرار نبود مردم هر عصری به هدایتگر زمان خیش مراجعه نمایند، فلسفه تعیین جانشین پس از رسول اکرم چه بود؟ چرا تعیین و معرفی هدایتگران پس از خاتم النبیین از چنین اهمیتی برخوردار است که خدا به حبیبش می‌فرماید اگر این کار را انجام ندهی رسالتت را به پایان نرسانده‌ای؟ بنابراین مراجعه مردم هر زمانی به امام و هدایتگر دوره خیش موضوعیت و اهمیت ویژه‌ای دارد. با توجه به موارد فوق، تکلیف هدایت مردم در همه اعصار، چه در دوره غیبت و چه در عصر حضور ائمه یکسان است. همه باید به قرآن و حجت زنده خدا مراجعه کنند. مراجعه و تمسک به کتاب خدا نیز در سایه مبین کتاب یعنی اهل بیت امکان پذیر است. لذا هر کس در هر عصری طالب هدایت باشد باید به حجت همان عصر مراجعه کند و به او متمسک گردد. اهل بیت همواره تأکید نمودند مردم عصر غیبت نیز از چنین رویه‌ای برای کسب هدایت مستثنا نخواهند بود. برای نمونه به این کلام امام صادق اشاره می کنیم که فرمودند زمانی بر مردم فرا رسد که پیشوایشان غایب گردد. سپس تکلیف مردم در دوران غیبت را چنین بیان کردند: به همان امر یعنی امامت ما متمسک شوند تا برایشان تبیین گردد. اما سؤالی که پیش می آید این است که تمسک و مراجعه به حجتی که غایب است چگونه ممکن است؟ برای پاسخ به این سؤال بهتر است ابتدا تفاوت عصر غیبت را با زمان حضور ائمه بررسی کنیم. تفاوت عصر غیبت با عصر ظهور ائمه در چیست؟ اساسی ترین تفاوت دوران غیبت حضرت مهدی با زمانی که حجت‌های الهی آشکارا در میان مردم زندگی می کردند این است که مردم زمان ائمه پیشین می توانستند محل سکونت هدایتگران عصر خویش را بیابند، در حالی که در دوران غیبت نشانی محل زندگی امام برای عموم مردم آشکار نیست. البته ذکر این نکته حائز اهمیت است که در دوران حیات ائمه پیشین با وجود مشخص بودن مکان زندگی ایشان همیشه دسترسی به آنها میسر نبوده است، چرا که اکثر امامان در حصر و تبعید به سر می بردند و آمد و شدهای ایشان توسط حکام وقت تحت نظارت بود. لذا چنین نبوده که هر وقت هر کس اراده می نموده به زیارت ایشان نائل گردد. نکته مهم دیگر این است که فارغ از محدودیت‌های نظامی و سیاسی آن دوران، به دلیل امکانات محدود ارتباطی آن زمان برای همگان زیارت اهل بیت علیهم السلام میسر نبود. مثلا شیعه‌ای که در نیشابور میزیست برای ملاقات با امام زمانش که در مدینه ساکن بود باید روزها راه میپیمود و مشقتهای بسیار تحمل میکرد. طبیعتاً همگان از چنین استطاعت مالی یا جسمی برخوردار نبودند که گاه و بیگاه به زیارت امامشان بشتابند. چه بسیار شیعیانی که در دوره حضور ائمه زندگی کردند و بدون اینکه فیض زیارت ایشان نصیبشان گردد دار فانی را وداع گفتند. همانطور که گفته شد تفاوت این دوران با زمان ائمه پیشین این است که خدا چنین مصلحت نموده تا مردم نشانی محل سکونت امامشان را نشناسند. ان شاء الله پس از ظهور حضرتش حکمت چنین اقتضایی آشکار می‌گردد. اما بنابر روایات متعدد یکی از دلایل غیبت این است که به امر خدا آخرین هدایتگر نباید تحت بیعت هیچ حاکمی قرار گیرد. ائمه پیشین همگی مجبور به بیعت با حاکمان ستمکار زمان خیش بودند، چرا که از جانب پروردگار حکیم مأمور بودند با حفظ جان خیش از دین خدا محافظت کنند و اگر بیعت نمی کردند بسیار زودتر کشته می شدند. اگر بی توجهی مردم نبود اگر آن هنگام که حجتهای خدا یاری طلبیدند به ندای استنصارشان لبیک گفته می شد، امامان هدا برای حفظ آیین الهی مجبور به بیعت با طاغوت نمی گشتند. حتی امام حسین نیز در سالهای حکومت معاویه تحت بیعت طاغوت بودند. اما پس از معاویه خلافت به دست خبیث ناپاک زاده‌ای چون یزید افتاد. بیعت حضرتش با یزید ابن معاویه به منزله نابودی کامل دین خدا بود و رضای خداوند بر این امر قرار نداشت. لذا امام حسین امر خدا را اطاعت کرد و به قیمت کشته شدنش با یزید فاسق بیعت ننمود. امام حسین علیه السلام از روی تمایل و صلاح دید شخصی به صلح با معاویه یا جنگ با یزید تن نداد، چرا که امام یعنی عبد مخلص خدا، یعنی عقل کل خلقت. پس معیار تصمیم گیری امام کمال عقل و رضایت خداست. آنجا که رضایت خدا در صلح بود، حسین ابن علی صلح کرد و آنجا که رضایت خدا در جنگ بود، تا پای جان جنگید. وظیفه مردمان نیز این بود که چه در صلح و چه در جنگ حجت عصر خیش را نصرت دهند، اما ایشان به وظیفهشان عمل نکردند. به صلح امام حسن خرده گرفتند و نبرد امام حسین را غیر عقلانی خواندند. جهالت دینداران، عداوت دنیامداران و عدم یاری ائمه توسط مردمان زمینه غیبت صاحب الزمان را فراهم کرد. خداوند آخرین حجت خود را از چشمها پنهان ساخت تا جان عزیزش از دستان ناپاک سفاکان زمان در امان بماند. آخرین کوکب هدایت به امر خدا برای انجام مأموریتی مهم ذخیره شد و بدین سان عصر غیبت امام آغاز گشت. غفلت و بی‌توجهی مردم امام را وادار به ناشناس زندگی کردن و تحمل قربت غیبت نمود و سعادت زیارت وجود مقدسش از عالمیان سلب شد. اما زندگانی ناشناس و غریبانه قطب عالم هستی شأن امامت ایشان را تعطیل نمی کند و امر هدایت مردم را تا ظهور به تعویق نمی اندازد. باب هدایت باز و هدایتگر زنده است. وظیفه همه انسان ها در همه اعصار تمسک و مراجعه به حجت زنده زمان خیش است و مردم دوران غیبت نیز از این امر مستثنا نیستند. با این اوصاف چرا مفهوم مراجعه به حضرت ولی عصر تا این اندازه در میان مردم دور از ذهن می نماید؟ چه اتفاقی افتاده که عموم شیعیان شأن امامت دوازدهمین هدایتگر زنده را در عصر غیبت تعطیل و باب مراجعه به ایشان را بسته می دانند؟ آیا این اتفاق همان چیزی نیست که ائمه معصومین نامش را فتنه غیبت گذاشتند؟